محمد رو بشنوند، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة
فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. روایتی از امام حسن عسکری سلام الله علیه خونده بودیم و که چند بخش داشت، بخش آخر اون رو میخوانم. روایت در تحف العقول صفحه 487 فرمود اکثر ذکر الله. امام 4 تا توصیه میکنه. اول اکثر ذکر الله، نام خدا رو زیاد ببرید. دوم و ذکر الموت، به یاد مرگ باشید. سوم و تلاوت القرآن، زیاد تلاوت قرآن کنید. چهارم صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر زیاد بفرستید. فإن الصلاة على رسول الله عشر حسنات. ظاهرا این به صورت نامه بوده، مجموع حدیث که مرقوم داشته. در آخرش می فرماید احفظوا ما وصیتکم به، احفظوا ما وصیتکم به، سفارش هایی که کردم حفظ کنید. و استودعکم الله و اقرأ علیکم السلام، با شما خداحافظی میکنم و بر شما سلام میفرستم. این پایان نامه است یا پیغام. و اما ذکر خدا فرمودن کثیرن انجام بدید، فواید زیادی داره. یکی از فواید ذکر خدا اون آرامش و اطمینان، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آدم احساس تنهایی نمی کنه، می دانه همیشه خداوند قادر متعال رحمان رحیم هست، از او حمایت می کنه. مشکلی در زندگی پیش بیاد مایوس نمیشه، دست به خودکشی نمی زند، جزع و فزع نمی کنه، آرامش پیدا میکنی. از چیزهایی که بسیار در آرامش مؤثره ذکر الله، که قرآن هم فرموده تطمئن القلوب. فایده دیگه از ذکر الله ترک گناهانه. انسان خدا رو حاضر ناظر میدونه، همه عالم محضر خداست، بنابراین در محضر خدا چه رقم من معصیت خدا رو انجام بدهم؟ پس ذکر خدا میتواند مانع از گناه هم بشود. فایده سومی که ذکر الله داره این که انسان دعوت میشه به کارهای خوب. وقتی به یاد خدا میفته به یاد کارهای خوبم میفته، وقتی به یاد کارهای خوب افتاد به سراغ کارهای خوب میرود، و به این ترتیب ذکر خدا انسانو تربیت میکنی، تربیت میکنی. و آخرین فایده‌ای که ذکر الله میتواند داشته باشد این است انسان رو از شیاطین و ذکر شیاطین و ذکر کارهای قبیح انسان باز می‌داره. وقتش به ذکر الله پر میشه، دیگه سراغ مهملات و سخنان ناروا نمیره. این ذکر الله وقت او رو میگیره و پر میکنه و سخنان ناروا نمیگوید. برکات زیادی داره، منصر به این نیست که عرض کردم. لذا به ما فرمودن علیکم به ذکر الله تا میتونید به یاد خدا باشید. به یاد خدا بودید از شیطان دور خواهید بود، از شیطان دور موندید سالم خواهید بود. دوم ذکر الموت. بعضی ها از ذکر موت بدشون میاد. امیر مؤمنان علی علیه السلام چقدر عالی می فرماید و کیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. غافل میشید از چیزی که اون چیز از شما غافل نمیشه. اسمشو نیارید، اگر اسمش نیارید اون از شما غافل نخواهد شد. پایان عمر یه واقعیت. در همه چیز انسان شک بکنه، در این مسئله شک نمی کنی که روزی باید برود، دیرتر یا زودتر، و این ترمزی می شود روی انسان هواپرست حریص. بعضی ها اون چنان تقلا می کنند برای زندگی، مثل اینکه خیال می کنند تا ابد در دنیا هستند، تا ابد. کسی یه روز نقل میکرد فلان کس از طریق نامشروعی قلم اولی که به دست آورده 30 میلیارد تومان بوده. گفتم میخواد چی کار بکنه؟ بعضی ها که 1000 میلیارد، 2000 میلیارد، 3000 میلیارد. تا آخر عمر چقدرشو مصرف میکنه؟ خیلی کم، اقل قلیل. این اعداد اعداد بزرگیست. فرض کنید آدمیست 40 ساله، 60 سال دیگرم 100 ساله میشه. اینا ببینید چه حساب کنید. پولها چیزی نیست که قابل مصرف بشه کلان، ولی انسان مردن رو فراموش میکنه، خیال میکنه جاودانی هست، و بنابراین برای جاودانی موندن حریصه. چرا؟ ذکر موت سبب میشه که انسان آماده بشه. یه واقعیتی است، ما مسافریم در این دنیا، مسافریم، و این مسافرین به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام باز که در کنار قبرستان کوفه فرمود انتم لنا فرتون سابق، شما پیشگامان این قافله بودید، مقابل قبرها فرمود. و نحن لکم تبعون لاحق، ما هم دنبال شما میاییم. شما پیش گامان این قافله بودی، ما هم دنبال این قافله میام. ما رو برگرد نداره. بنابراین ذکر موت هم انسان رو تربیت میکنه، یاد خدا انسان رو تربیت میکنه، یاد مردن انسان رو تربیت میکنه. سومش فرمود اکثر تلاوت القرآن، این هم انسان رو تربیت میکنه. هرچی قرآن انسان تلاوت کنه یه چیز تازه‌ای به دست میاد. اینن مصداق شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. قرآن یه درختی است که ریشه هاش در اعماق فرو رفته، شاخهاش در آسمان هاست. همیشه این درخت میوه داره، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. انسان بخانه تدبر هم بکنه. اگر تدبر و تفکر کنه تربیت میکنه انسانو. در طول تاریخ لابد عزیزان شنیدن کسانی بودن که یه دونه آیه قرآن مسیر زندگیشون عوض کرد. فکر کردن دربارش اون داستان فضیل ابن عیاض معروفه، وقتی آیه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت بیدار شدن نرسیده است؟ فضیل گفت کی این حرف میزن؟ خدا. مخاطبش کی؟ منم. تا کی دزدی؟ تا که قسم اموال؟ برگشت. یک آیه گاهی مسیر زندگی انسان عوض میکنه. تا چه رسد به این چیه؟ اکثر تلاوت القرآن، زیاد تلاوت قرآن بکنید. آخرش هم فرمود زیاد درود بر پیغمبر و صلوات بر پیغمبر بفرستید. ببینید در این مجموعه هم توحیده، آخرش نبوته، ذکر الموت اشاره به معاده، اکثر قرآن اشاره مسائل اخلاقیه، توحید و نبوت و معاد و مسائل اخلاقی و در این توصیه امام حسن عسکری همه اینها جمعه. و بدانید فرستادن درود بر پیغمبر اکرم خیلی برکات داره. گره از کارها می گشاید، انسانو به خدا نزدیک می کنه. صحیفه سجادیه رو اگر دقت کنید در بسیاری از جاهای صحیفه سجادیه هست، مخصوصا در دعای مکارم الاخلاق، هر جمله ای که امام میگه اول یه صلوات، بعد جمله، جمله بعد همینطور. این معلوم میشه برای قبولی دعاها این راه راه خوبیه که انسان از این راه استفاده کنه برای قبولی دعاها. و اما بحث ما در این بود کسی به جای قربانی مکه روزه میگیرد، سه روز روزه رو گرفته، بعد پول قربانی به دستش آمد و میتونه قربانی بخره، آیا اون سه روز روزه ای که گرفته کافی بوده؟ هفت روزش هم در وطن به جا بیاره ده روز، قربانی واجب نیست؟ یا نه اون سه روز رو رها کن، سراغ قربانی برو. در اینجا اقوال مختلف بود. قول مشهور این بود که مجزیه، اون سه روز که گرفتی هفت روز تن بگیر دیگه سراغ قربانی نرو، مجزیه. ولی در کنار مجزیه گفته بودن افضل هم این است که قربانی هم بکنی. در کنار مجزیه هست افضل این است که قربانی هم بکنی. این اکثریت بود، ادعای اجماع هم شده. در مقابل این قول، قول قاضی بود از قدمای فقهای اصحاب، گفته بودن مجزی نیست و باید قربانی بکنه. اون سه روز هیچ، مطابق بعضی از روایات نافله حساب میشه، نافله، باید بیر قربانی کنی، مجزی نیست. این قول شاذی بود که قاضی و بعضی دیگه هم دیدم یه خود هماهنگ شدن، ولی در اقلیت. قول سومی بود که قول مرحوم شیخ بود، میگفت سه روز هم لازم نیست، متلبس بشود به صوم یه روز، یه روزم به جا بیاره پول قربانی بیاد، قربانی لازم نیست. یه روز روزه گرفتی، دو روز دیگرش هم بگیر، هفت روزش هم بگیر، دیگه قربانی بی قربانی. تلبس به صیام ولو سه روز هم تمام نشود. قول چهارمی هم داشتیم، اگر سه روز هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه باشه روزه گرفته، این مجزیه، مجزیست، کافیست، قربانی نه. اما اگر اول و دوم و سوم اوائل رو گرفته، اون مجزی نیست. چرا؟ چون در وقتش نگرفته، که انه وقت قربانی هفت و هشت و نهمه، هفت و هشت و نهم وقت قربانی نیست. خیلی خوب گفتم. فبنان الازاره این قول چهارم تفصیل بود بین اول و بین آخر. خب در اینجا ما دو تا روایت داریم. یه روایتی است با صراحت میگوید کافی است، اشکالی نداره، اونی که به جا آوردی سه روز روزه بقیهش هم میگیری و کفایت هم میکنی. بله، به آیم تمسک جستن که ذکر کردم و استدلال کردم به اطلاق آیه، و اون روایت اجازه بدید، روایت یک باب 45 بود، روایت حماد بن عثمان. اجازه بدید من دست و پای این مسئله رو جمع جورش بکنم و نظر نهایی از کنم. یک 45 ببینید، حالا میبینیم. روایت حماد بن عثمانه، روایت از نظر سند مشکل داره، چون عبدالله بن بحر شخصی است که ضعیف، تضعیفش کردن. یک باب 45، عبدالله ابن بحر عن حماد ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله عن متمتع صام ثلاثه ایام فی الحج، سه روز روزه گرفت، ثم اصاب هدیا یوم الخروج من منا، روز خروج از منا قربانی گیرش اومد. قال اجز اصیامه، سیامش مجزیه، با صراحت اجزا میگه، زند ضعیفه، خب مشهود عمل کردن دیگه، عبدالله بن یحیی هم بعضی ها گفتن، ولی بیشتر گفتن همون عبدالله بن بحره. عبدالله بن یحیی گفتن تصحیف غلطه. به هر حال روایت ضعیف و سندم باشه، عمل مشهور جبران ضعف سندش میکنه، این فتوا. و اما روایت بر ضدش داریم، روایت دوی همین بابه. فرق نمی کنه اول دوم سوم باشه، چهارم پنجم ششم باشه، هفتم هشتم نهم نباشم، فرق نداره، همش میگه. ان عقبت ابن خالد، در این سندم محمد ابن عبدالله ابن هلال، قبل از عقبت ابن خالد محمد ابن عبدالله ابن هلال، اینم مجهول الحاله. پس این سندم که روایت مخالفه، اینم ضعیفه. روایت دوی باب 45 در این باب دو تا روایت هم بیشتر نیست. بازم سوال میکنه، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام ان رجل تمتع، حج تمتع به جا برد، ولیس معه ما یشتری بهی هدیاً، پول قربانی ندارد، فلما ان صام ثلاثة ایام فی الحج ایسره، یعنی چه؟ یعنی پول گیرش آمد، میتونه قربانی بخره. ایش تری هدیان، بخره قربانی، فین هرهو زیب کنه، آوید ازالک، یا نه قربانی رو رها کنه بره اون حرف رو زوزه رو بگیره، و یسوم سبعت ایام اذا رجع الى اهله، قربانی بده کنه یا این سه روز گرفته هر روز هم بعد بگیره. حالا یشتری حدیان، نه قربانی بخره، فینحرهو، خب روزها که گرفت چی میشه؟ میفرمون اونا نافله حساب میشه. و یکون صیامهو الذی صامهو نافلتن له. خب این روایت دوم سند ضعیف، جبران سند هم نداره چون عمل مشهور نداره. اگر ما باشیم و مطابق ضوابط فقه بخوایم عمل کنیم، باید به روایت اول عمل کنیم، بگیم کافیه. ولی اجازه بدی چی؟ فرق نمی کنه قربانی نداشته بود نداشته، هر دو نتیجه شکیه. در اینجا من دو نکته بگم، این بحث رو تمامش کنیم دیگه، نخوام سراغ این بریم انشاءالله الرحمن. و مسئله این است که در اینجا طبق ضوابط فقه ما باید بگیم روایت اول قبوله، مطابق مشهوره، بعد دلالتش هم خوبه و مشکلی نداره. ولی فتاوای اینجا دادن بی مدرک، من کم مسئله دیدم که فتوای بی مدرک داشته باشه. از جمله افضلیت، از مشهور نقل کردن افضل این است که قربانی هم بکنی، قربانی هم بکنی. خب این فتوا مدرکی نداره، روایتی نداره، چرا هم قربانی هم بکنی؟ جمع بین بدل و مبدل که نمیشه، هم مجزی بدل هم قربانی بکنی، جمع بین بدل و مبدل که نداری. تخییر باشه خیلی خوب، یکیش انتخاب کن، اما هم نماز جمعه بخوان هم نماز ظهر بخوان، هر دو هم واجب، نه اعتیاد، واجب افضلیت همه. این فتوا فتواییست بی دلیل و خلاف قواعد، جمع بین بدل و مبدل خلاف قاعده است. فتوای دیگر، اگر اوائل رو گرفته روزهای اول ذوالحجه این کافی نیست، اگر هفتم و هشتم و نهم گرفته کافیه، دلیل نداره، روایت نداره، دلیل نداره. فتوای سوم فتوای شیخ، تلبس به صوم یه روزم روزه بگیره کافیه، کدام روایت کدام دلیل؟ فتاوای بی مدرک تو این مسئله متاسفانه زیاده. ما باشیم مطابق فن فقه عمل کنیم، باید بگیم آقا مجزیه، البته قاعده اولی عدم اجزایه، گفتم هفت روز به جا نیاورده، سه روز فقط به جا آورده، قاعده اولی عدم اجزایه، ولی روایت میگه، میگیم چشم میذاریم رو سرمون و قبول میکنیم. حالا میخواد اعتیاد بکنه، لا بس اعتیاد مستبی، اما به عقیده ما مجزی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لبيك يا وهاب يا فتاح يا علي، لبيك يا ستار يا ثواب يا رحيم، لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار لبيك يا حنان يا منان يا عظيم، لبيك يا غفار يا رزاق يا كريم.
دوستان شنونده برنامه فقه آل محمد، حدود 30 دقیقه تقدیم شما به خصوص علاقمندان به دروس حوزوی شد، درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی که امیدوارم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. هنگام طلوع آفتاب افق شهر مقدس قم امروز ساعت 5:57 خواهد بود، اما تا انتهای بخش سوم برنامه ها با دو عنوان دیگه در کنارتون خواهیم بود. ابتدا برنامه مکارم خوبان پخش میشه و 5:50 هم همراه خواهیم شد با برنامه تشرف و عرض ادب محضر ائمه اطهار علیهم السلام. ضمن خداحافظی دعوت میکنم که برنامه مکارم خوبان رو بشنوید. در این برنامه استفاده میکنیم از مواضع اخلاقی مرحوم آیت الله مصباح یزدی. شما رو به خدای متعال میسپارم. صبح شما به خیر باشه.
ای دل